بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنده هم سلام عرض میکنم و پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله با نابودی کفر و استکبار هم زیارت با معرفتشون نصیب ما بشه، هم از شفاعتشون در آخرت انشاءالله و در همین دنیا هم بهره مند بشه. بحث ما در بخش تصورات علم منطق بود. انواع تفکر در علم منطق رو بحث کردیم و 5 نوع عملیات فکری عرض شد که مهمترینشون عبارت بود از طبقه بندی و تجزیه. در طبقه بندی تقسیم رو توضیح دادیم که یکی از فعالیت‌های ذهنی بسیار بسیار مهم و اثرگذار بود، و در تجزیه هم تعریف رو مد نظر قرار دادیم و بحث کردیم. خود تعریف تقسیم می شد به تعریف لفظی و تعریف حقیقی. تعریف لفظی رو در جلسات گذشته هم با چیستیش آشنا شدیم، اهمیتش، اقسامش، روشهاش و قواعدش. رسیدیم به تعریف حقیقی. تعریف حقیقی رو عرض کردیم که اگر ما با معنای لغوی یک شیئی آشنا باشیم، حتی مصادیقش رو هم بدونیم، اما خود مفهوم هنوز برای ما باز نشده، حل نشده، تجزیه نشده، ما با حقیقت اون شی هنوز آشنا نشدیم، اینجا طبیعیه که تعریف لفظی کفایت نمی کنه. اینجا باید تعریف حقیقی ارائه بشه. فرض بفرمایید ما می دونیم که مثلا شنیدیم اینترنت نسل دوم خیلی مطرح میشه، میگن ما الان اینترنت نسل دو داریم. خب اینترنت رو میدونیم، نسل رو میدونیم، دو رو میدونیم، معناش رو متوجهیم، حتی مصداقش هم میدونیم که الان ما با همینی که داریم کار میکنیم مثلا از نوع دوه، ولی نمیدونیم حقیقتش چیه، یعنی چی اینترنت نسل دو. یا فرض بفرمایید که در مورد ملائکه که به معنای فرشته است، میدونیم به معنای فرشته است، میدونیم یک موجودات مثلا ملکوتی هست، بعد با اسامیشون هم آشناییم، مثلا امثال حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ولی حقیقتشون برامون کشف نشده. اینجا نیاز به تعریف حقیقی داریم. در محاورات عمومی میبینید زیاد گفته میشه که مثلا وقتی به یه مشکلی برمیخورن میگن توکل بر خدا. معنای ظاهری توکل و خدا روشنه، ابهامی توش نیست، تو مصداقش هم خیلی ابهام نیست، ولی حقیقتش معلوم نیست. این تعریف لفظی خیلی از اوقات مانع از تعریف حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی نفس انسان وقتی با ظاهر لفظ آشنا شد احساس رضایت میکنه، خلأهاش پر میشه، احساس میکنه پر شد و دیگه نیازی نیست بره سراغ تعریف واقعی. میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از منکرات باز میداره. خب میگه ما که داریم نماز رو میخونیم، از نماز همون معنای لفظیش تو ذهنش هست و با اون داره زندگی میکنه. و یک نوع سیری کاذب بهش دست میده و نمیره سراغ تعریف حقیقی. این دیگه متاسفانه جزء مشکلاتی است که ما باش مواجه هستیم و انسان وقتی به یک حدی از علم میرسه احساس میکنه که به قله های علم دست یافته، در حالی که اینجوری نیست. تعریف لفظی یک پوسته ای و یک ظاهری و یک قالبی و یک شکلی، صورت ضعیفی از شناخت رو به ما ارائه میده، اما شناخت حقیقی اینا نیست. تازه اگر انسان موفق بشه به شناخت حقیقی، تعریف حقیقی تو منطق داریم بحث میکنیم، تازه این شناخت یک شناخت ذهنیه در مقایسه با شناخت قلبی، این هم یک پوسته بیش نیست. ولی خب چاره ای نیست، باید اینها طی بشن. آسون ترین مرحلش تعریف لفظیه. انسان اول با لفظ آشنا میشه، بعد با حقیقتش آشنا میشه به لحاظ ذهنی، و بعدش با حقیقتش آشنا میشه از طریق دل در خصوص موجوداتی که ملکوتی هستن. خصوصا به عنوان مثال ما انسان رو میخوایم بشناسیم، میگیم خب انسان از ریشه انس گرفته شده یا از ریشه نسیان گرفته شده. چرا به انسان میگن انسان؟ چون زیاد مأنوس میشه، زود انس میگیره با اشیا، بهش گفتن انسان. یا مثلا میگن آقا از ریشه نسیانه. چرا؟ چون خیلی فراموشکاره این انسان. خب میشه ریشه لغوی و یک معنای گزارشی و توصیف ظاهری. تعریف حقیقیش که الان میرسیم، اون به لحاظ ذهنی، یعنی ما بیایم تحلیل بکنیم این حقیقت انسان رو که حالا میرسیم بهش. اما حقیقت واقعی به معنای واقعی کلمه عندالله، اون یک شناخت دیگریه که اون جایگاهش منطق نیست. میگم صدامون قطع و وصل میشه، نمیدونم برای بقیه هم قطع و وصل میشه یا نه. اینترنت بنده که الان اینجا خوبه، شاید از طرف مخاطبان باشه، برخیشون احتمالاً اینترنتشون ضعیف باشه. حالا اگر برای بقیه هم عمومیت داشت بفرمایید. بسیار خوب. خب ما الان میخوایم وارد تعریف حقیقی بشیم، یعنی ذهن ما بیاد مفهوم رو تجزیه بکنه، تحلیل بکنه، بشکافه، اجزاش رو از هم جدا بکنه تا اون ذاتش برامون روشن بشه. خب ببینید، قبل از این که ما وارد تعریف حقیقی بشیم یه مقدمه ای لازمه که این روشن بشه. حتما اصطلاحات ماهیت و وجود و اینا رو زیاد شنیدید شما. یه توضیح عرض بکنیم، قبلا هم یه توضیح مختصری رو عرض کردیم. ما با اشیا که روبرو میشیم از دو زاویه معمولا باهاشون ارتباط برقرار میکنیم، یا از زاویه هستی یا از زاویه چیستی. مثلا میگیم فلان چیز در خونه هست یا نیست، مثلا میگیم آب داریم، نون داریم یا نه، بحث وجوده، بحث هستیه. یه موقع هم هست میدونیم نون داریم اما نمیدونیم چیه. یه کسی فرض کنید که مثلا تا حالا خرمالو ندیده، بعد صحبت میشه از این که خرمالو داریم یا نه، یکی میگه بله. خب اگه شخص این نشناسه میپرسه که خرمالو چیه، وقتی صحبت از چیه و چیستی شد، یعنی داریم از ماهیت او صحبت میکنیم، از آنچه که او رو تشکیل داده، میخوایم او رو بشناسیمش. بحث هست و نیست نیست. خب ما اشیا رو که میخوایم بشناسیم، یعنی چیستیشون میخوایم برامون کشف بشه. وقتی میخوایم بشناسیم با چی میشناسیمشون، با چی میشناسیم اینها رو؟ ببینید، ما از طریق ماهیت میشناسیم دیگه. وقتی سوال از چیستی میکنیم، یعنی داریم سوال از ماهیت او میکنیم. میگیم آقا ماهیتش چیه؟ ماهیت خرمالو چیه؟ ماهیت متاورس چیه؟ ماهیت هوش مصنوعی چیه؟ ماهیت دین، ماهیت ملائکه، نماز، روزه، تولی، تبری، خیلی جد چیزها، ماهیتشون چیه؟ آزادی، آزادی چیه؟ میدونیم لغتشو میدونیم اما چیه؟ خب ببینید، ماهیت، هر ماهیتی یه سری اوصاف و ویژگی هایی داره که ما با اون ویژگی ها میشناسیم دیگه. ما هر ماهیتی رو با ویژگی و اوصافش میشناسیم. مثلا درباره انسان گاهی اوقات صفاتی مثل جسم بودن، میگیم انسان جسمه، انسان نامیه، نامی یعنی نمو کننده، رشد کننده، رشد میکنه، رشد و نمو داره، یا مثلا متفکره، ناطقه. خب این یه نوع صفاته، یه سری ویژگی های اینجوری داره انسان. یه سری ویژگی های اینجوری مثل کوتاه، بلند، چاق، لاغر، جوان، پیر، نویسنده، شاعر، نمیدونم سایر ویژگی ها. صفاتی که مثل جسم و نامی و متفکر و نمیدونم دارای اراده و حساس و متحرک و از این قبیله، به این صفت ها میگیم صفات ذاتی. یعنی چی ذاتی؟ یعنی این صفات تو ذاتشه. این صفات و ویژگی ها رو شما نمیتونی از این انسان جدا بکنی. اگه جدا بکنی دیگه انسانی باقی نمیمونه. جسم بودن رو از انسان بگیری هیچی نمیمونه. متفکر بودن رو، نامی بودن رو، ما انسانی که رشد و نمو نکنه نداریم و الا میشه سنگ. این جزء ذاتیاتشه، بهش میگن صفات ذاتی. یعنی در حقیقت ذات، در حقیقت ذات تشکیل دهندش این اوصاف هست. مثلا شما درباره آب میگید مایع مرطوب، این رطوبت تو ذات آب هست. یا مثلا یک موجود سیال، این سیالان تو ذاتش هست، این رطوبت رو ازش بگیرید یه آب نیست. خب این صفات ذاتی یه سری ویژگی هایی داره. یک، تصور ماهیت بدون این صفات ممکن نیست. یعنی شما ماهیت رو نمیتونی تصور بکنی بدون این صفات. ماهیت مثل انسان، شما انسان رو نمیتونی بدون متفکر بودن تصور کنی. یعنی بگی انسان باشه جسم نباشه، انسان باشه رشد کننده نباشه، انسان باشه ناطق نباشه، امکان نداره. پس تا ماهیت رو تصور میکنی این ویژگی هم کنارش هست، نمیتونی اینا رو ازش جدا بکنی. آب باشه رطوبت نباشه، امکان نداره. دومین ویژگی صفات ذاتی اینه که قابل تعلیل نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی علت بیاری براش، اصلا از علتش نمیشه پرسید. مثلا بگیم آقا انسان جسمه، نمیشه پرسید چرا؟ چون ذاتیشه. یعنی چی چرا؟ انسان ناطقه، دیگه چرا نداره. پس هیچ موقع از ذاتیات یک شیء پرسیده نمیشه که چرا این اینجوریه. سر سفره غذا همه از شور بودن آش میپرسن که چرا غذا شوره، چرا آش شور شده، اما از شور بودن نمک نمیپرسن. چرا؟ چون شوری برای نمک ذاتیه ولی برای آش ذاتی نیست. آش بدون نمک میشه تصور کنیم، اما نمک عرشبت که شور نباشه اینو دیگه نمیشه تصور کرد. شوری رو از نمک بگیری دیگه نمکی باقی نمیمونه. خب اینا میشه صفات ذاتی. در مقابل صفاتی مثل کوتاهی، بلندی، چاقی، لاغری و اینها برای انسان این صفات میشه صفات عرضی. صفات عرضی یعنی این صفات عارض شده بر انسان، از ذاتش نجوشیده. صفات ذاتی از حقیقت ذات اون شی میاد بیرون، طلوع میکنه، ظهور میکنه. اما یه سری صفات هستن که نه، از ذات بر نمیخیزه، ربطی به ذات نداره. انسان میتونه نویسنده باشه، میتونه نباشه، میتونه چاق باشه، میتونه چاق نباشه، کوتاه باشه یا کوتاه نباشه، جوان باشه یا پیر باشه. خب اینا صفات عرضی بهش میگن. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که حالا با ویژگی های یک ماهیت رو اومدیم تقسیم کردیم به ذاتی و عرضی، اوصاف ماهیت، صفات ماهیت. حالا این اوصاف که کلی هم هستن دیگه، جزئی نیستن، این اوصاف کلی نسبت به اون ماهیت یه طبقه بندی داره. این اوصاف ذاتی و عرضی یه دسته بندی داره. مثلا اوصاف انسان نسبت به انسان چی جوریه؟ از دو حال خارج نیست. میگیم اوصاف ماهیت، ویژگی های یک ماهیت، یا داخل در اون ماهیت یا خارج. شما دیگه با اون مقدمه اول باید بتونید بگید که اگر داخل در ماهیت هست یعنی ذاتیشه دیگه، اگه خارج از ماهیته یعنی عرضیه. خب اونی که داخل در ماهیت از دو حال خارج نیست، یا اون ویژگی عین ذاته. مثل چی؟ مثل انسانیت. میگیم انسانیت برای انسان چیه؟ انسانیت برای انسان میگیم ذاتیشه و خودشه. انسان نسبت به وحید این تمام حقیقتشه دیگه، وحید انسانه. انسانیت برای وحید ذاتیه، بعد تمام ذاتش هم هست، عین ذاتش هست. خب گاهی اوقات نه، اون ویژگی جزئی از ذاتشه، همه حقیقتش نیست. این جزء ام یا جزء اعم یا جزء مساویه. مثلا میگیم وحید حیوان است. حیوان یعنی چی؟ حیوان در منطق یعنی یک موجودی که متحرک است و متحرک فرض بفرمایید با اراده است، مثلا متحرک با اراده، موجود متحرک با اراده رو میگیم حیوان. خب الان حیوانیت جزئی از حقیقت وحیده، ولی همه حقیقتش که نیست که، یه بخشیشه، یه بخش اعم بشه. یعنی ما وقتی میخوایم انسان رو تعریف بکنیم، اول باید بگیم که این یک حیوانه، بعد بیایم اینو تخصیصش بذاریم. شما هر چیزی رو که میخوای تعریف بکنید، اول میاید یک دایره عمومی رو، گسترده رو میگید، بعد تخصیصش میزنید. مثلا فرض بفرمایید که میخواید بگید لپتاپ چیه. خب لپتاپ میگیم که دستگاه دیجیتالی است که، خب دستگاه دیجیتالی که گفتی، این تو ذاتش دستگاه دیجیتالی بودن، ولی خب خیلی از چیزا رو شامل میشه دستگاه دیجیتالی. دستگاه دیجیتالی هدفون رو شامل میشه، تبلت رو شامل میشه، رایانه رو شامل میشه، گوشی لمسی رو شامل میشه، رادار، نمیدونم هوش مصنوعی، خیلی از چیزا رو شامل میشه دستگاه دیجیتالی. میگیم دستگاه دیجیتالی است که، حالا بعدش میاد اینو جدا میکنید از بقیه دستگاه های دیجیتالی. اونجا یک فاصلی قرار میدید که بین مصادیق اون دستگاه دیجیتالی با این لپتاپ فاصله بیفته و مشخص بشه. خب حالا اینجا در خصوص انسان هم اینجوریه. وقتی میگی حیوان، انسان یک حیوانه، وحید یک حیوانه، خب یعنی همه مصادیق رو شامل شد، گاو و گوسفند و اینا همه داخل در اینه. بعدش یه دونه قید متفکر بیای میزنی، همه اونا خارج میشن، اون وقت انسان میمونه. این قاعده کلی تعریف دیگه. اول یه عامی رو شما میاری، یه لفظی که عمومیت داشته باشه، بعد تخصیصش میزنی. یعنی چی اصلا کلا؟ حالا شما بپرسید که این چه وضعیتیه. خب شما از اول برو سراغ اون خاصه دیگه، قیده. چرا اول هی عامو میگی و هی خاصش میکنی؟ اصلا تعریف یعنی همین. وقتی میگن تعریف کن، یعنی محدوده این رو مشخص کن. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی چیستی که روشن میشه، مشخص میشه وقتی چارچوبش مشخص بشه. چارچوب یعنی چی؟ یعنی حد و حدودش. شما مثلا یه خونه 100 متری داری، محیطش معلومه دیگه، میگید آقا حدود خانه ما اینه، یعنی من اینو شناختمش دیگه، این شناخت. همین که خط کشی کردید، این یعنی حد زدن، چارچوب مشخص کردن. اولا بیاد میگید یک زمینی است، همه زمین ها رو شامل شد. خانه ما از جنس باد نیست، زمینه. بعد حالا بیاد میگید زمین مسکونی، بعد توی منطقه فلان، همینجوری هی کوچولو میکنی کوچولو میکنی دایره رو تا میرسه به اون نقطه آخر که مشخص بشه دیگه. مثلا میگن امیرالمومنین رو توصیف بکنی، تعریف بکنی. شما نمیتونی بگی که امیرالمومنین امام است. خب میگن امام حسین هم امام است، این چه تعریفیه؟ آقا اسلام رو تعریف بکنید، میگیم اسلام یک دین است. خب درست، دین است. مثلا میوه نیست. حالا خب این مسیحیت هم دینه، میاد میگه که اسلام آخه دین الهیه. خب میگه مسیحیت هم دین الهیه، انقدر باید اینو حلقه رو کوچیکش بکنید، قیدش بزنید، محدودش بکنید تا جزئی بشه و مشخص بشه، چارچوب بخوره. بنابراین زمانی ما شناختمون کامل و دقیق میشه که شما بتونی محدوده رو درست تشخیص بدی و متوجه بشی. خیلی از شناختهای ماها شناخت به اون جزء اعمه و مشکلات هم از اینجا شامل میشه، ناشی میشه. خب پس یا جزء ذات هم جزء اعمه، مثل همینی که گفتیم، مثلا بیان بگیم اسلام دین است، اسلام دین است، دین بودن جزء ذات اسلامه، خودش هم عمومیت هم داره، سایر دین ها را شامل میشه. یا جزء مساویه، مثلا در خصوص انسان بیما وحید متفکره، تفکر جزء ذات انسانه، ولی خب مساویشه دیگه، جزء مساویشه، یعنی متفکر مساویه با انسان، انسان مساویه با متفکر، حقیقت انسان. البته اینا رو اهل منطق میگن، مثالهاشون معروفه، ما این مثالها رو میزنیم. ممکنه شما برید پیش اهل معرفت، اونا بگن نه، تمام حقیقت انسان تفکر نیست. حالا تو مثال ما خیلی مناقشه نداریم، فعلا بذارید با مثالهای رایج بریم جلو. پس ویژگی های یک ماهیت یا داخل در اون ماهیته که میشه یا عین ذاتش یا جزء ذاته، جزء ذات، جزء اعم یا جزء مساوی، که مثال های مختلفی هم زدی. میگن آقا میگو چیه؟ میگن آقا میگو یک حیوانه دیگه. میگن آخه خب حیوان، این همه حیوان رو شامل شد، من نشناختم. میگه خب یه حیوان دریاییه. باز حالا یه مقداری حالا از حیوانات مثلا غیر دریایی جدا شد، دوباره شما باید از حیوانات دریایی جداش بکنی. همینجوری هی دایره رو باید کوچیکش بکنی، انقدر دایره رو کوچک بکنی تا آخر طرف بگه آه فهمیدم. داخل پرانتز عرض بکنم، شما با این توضیحات الان میتونید پاسخ این سوال رو بدید که چرا خدا رو نمیشه شناخت؟ چرا؟ من حالا این رو واگذار میکنم به اینکه خودتون فکر بکنید با این توضیحاتی که اینجا دادیم برای جلسه بعد. یادم هم بندازید تو جلسه عرض بکنید. البته پاسخها رو بفرستید توی همین گروه، بنویسید، بحث بشه. خب این ویژگی ها یا داخل در اون ماهیت یا خارج از اون ماهیت. خارج از ماهیت باز دوباره یا اعم از اون ماهیت، مثل چی؟ میگه وحید راه رونده است، راه میره. خب گاوم راه میره، گوسفندم راه میره، شترم راه میره، به خاطر همین گفتیم اعم دیگه، راه روندگی معشیه. خارج از ماهیت وحیده، یعنی ما راه روندگی رو بگیریم ماهیت وحید تکان نمیخوره، پس خارج از ماهیته. از اون طرف هم عمومیت هم داره، بقیه حیواناتی رو هم شامل میشه، اونا هم راه رونده. یا این که مساویه با اون ماهیته، یعنی فقط این ماهیته که اون ویژگی رو داره. مثل چی؟ مثل نویسندگی برای انسان. میگه وحید نویسنده است. اما نویسندگی داخل در ذات وحید نیست، خارج از ذاتشه، ولی مساویه باش، یعنی مصداقشون یک چیزه. شما گاو و گوسفند و حیوانات نویسنده نداری. یا مثلا میگیم خندان، وحید خندان است. خندان یه ویژگی خارج از ماهیت وحید، ولی مختص به وحید هم هست. چرا؟ چون هیچ حیوانی غیر از انسان خندان نیست، نمیخنده. یک حیوان رو شما نمیتونی پیدا بکنی که زاهد و خندان باشه. اهل معرفت میگن که این انسانه که فقط میخنده و از بین حیوانات خدا هیچ حیوانی رو خلق نکرده که توانایی خندیدن داشته باشه. حالا یا توانایی یا برحال یا نمیخنده خلاصه. چرا؟ میگن که اونها مثل ما انسانها به هر حال که در غفلت هستیم، اینا اینجوری نیست. اینا متصلن با تکوین عالم و میفهمن اون جلال و جبروت رو و اون عظمت ها رو و اون غضب الهی رو، عذاب الهی رو و حالا چیزهای از این قبیل رو، لذا اینا نمیخندن. حالا تحلیل این چیه و اینها دیگه بزرگان در جلسات مفصل توضیح میدن، شاید این رو ما در جای دیگه بگیم بهمونم بخندن، لذا ما جای دیگه هم نمیگیم، یه به عنوان این داخل پرانتز عرض کردیم اونم به مناسبت خندان. خب ما با این دوتا مقدمه که ویژگی های ذاتی و عرضی و انواع ویژگی داخل در ماهیت خارج از ماهیت، این طبقه بندی رو خب با هم مرور کردیم. اما بریم سراغ عرض کنم که تعریف، بریم سراغ تعریف. خب ببینید الان وحید انسان است، وحید حیوان است، این جملات رو من اینجا نوشتم. وحید متفکر است، وحید راه رونده است، سفید است، وحید نویسنده و خندان است. به اون جزء ذات، به اون جزء ذات میگن نوع، یعنی انسان نوع وحیده. وحید مصداق دیگه، یک فرده. میگیم انسان نسبت به وحید چیه؟ ویژگی انسانیت برای وحید چه نوع ویژگیه؟ میگیم این یک نوعه. بعد ذاتیش هم هست. حیوان چیه؟ حیوان میگیم جنسه. حیوان یک جنسه و چون بقیه انواع هم درش دخیله، مثلا نوع گوسفند، نوع گاو، نوع شتر، اینا هم داخله در این جنس. گفتیم جنس اعمه دیگه، این جزء اعمه، بقیه نوعها هم شامل میشه. متفکر، متفکر که جزء مساوی بود دیگه، به این هم میگیم فصل. فصل یعنی چی؟ یعنی جدایی اندازه، عجبه، جدایی اندازنده، جدا کننده، فاصل، فاصله اندازنده. خب ببین این فصل یعنی این که متفکر رو گفتیم، میاد فاصله میندازه، جدا میکنه بقیه حیوانات رو از انسان. همه این سه تا مفهوم، انسان، حیوان، متفکر، اینا میشن ذاتی، میگن کلی ذاتی، همشون کلی هن دیگه، اینا کلی هن، جزئی نیستن، مفاهیم کلی. و این ویژگی های ماهیت میشن ذاتی. اما این دوتا ویژگی خارج از ماهیت، یکیش میشه عرضی عام یعنی راه رونده و سفید. یعنی چی عرضی عام؟ یعنی خارج از ماهیت، عارض بر اون ماهیت میشه، عمومیت هم داره، مثلا سفید، سفید دیوار رو هم شامل میشه. نویسنده و خندان، این فقط انسان رو شامل میشه، لذا میشه عرضی خاص، یعنی مختص انسان. به این دوتا هم، عرضی عام و عرضی خاص، میگن کلی عرضی. پس ما کلی رو طبقه بندی میکنیم به کلی ذاتی، کلی عرضی، کلی ذاتی تقسیم میشه به نوع، جنس، فصل، کلی عرضی و عرضی عام و عرضی خاص. به این پنجتا میگن کلیات خمس، مفاهیم کلی پنجگانه که ما از اینا در تعریف استفاده میکنیم. حالا شما خودتون دیگه برید مثالهای مختلفی رو پیدا بکنید. حالا من به همین مناسبت عرض شود که یکی دو دقیقه یه چند تا مثالی رو نشون بدم. بذارید خب عرض کنم که این حدیثه شبیه خب ظاهرن این به نمایش گذاشته نمیشه، نمیدونم چرا. بسیار خب، حالا من میخواستم این مثال ها رو اینجا به نمایش بگذارم، این نشون داده نمیشه، نمیدونم چه علتش چیه. خب بریم سراغ کلیات خمس رو که گفتیم. ببینید یه بحثی هست که الان شما حیوان رو به عنوان یک جنس برای وحید اینجا دونستی، یک جزء عامیه دیگه، جزء عامه. بعد یکی از مصادیقش میشه انسان، انسان که شد نوع، بالاتر از اون میشه جنس. حالا بالاتر از حیوان هم داریم؟ آره داریم دیگه. چیه؟ میشه جسمی که رشد میکنه، جسمی که رشد میکنه. حیوان جسمیه که رشد میکنه و حرکت هم داره با اراده. اما بالاتر از اون میشه مثلا نباتات. نباتات میشه چی؟ میشه جسمی که رشد میکنه. حالا بالاتر از نبات که عمومیت داشته باشه چیه؟ میشه جسم، مثل همین جمادات و اینها. اونجا دیگه رشد نداره. این سلسله‌ای که همینجوری هرچی میره بالاتر دایرش گسترده میشه بهش میگن سلسله جنسها، سلسله اجناس. اینه سلسله اجناس. ببینید از انسان شروع میشه، انسان یک نوعه، بالاتر از اون حیوان میشه جنسش، جنس انسان دیگه. بعد بالاتر از حیوان میشه جسم نامی، هرچی میره بالا دور میشه دیگه، حیوان نزدیک به انسانه، جسم نامی رشد کننده دورتر است از انسان، لذا به حیوان میگیم جنس نزدیک، جنس قریب. جسم نامی میشه جنس بعید، جنس دور. هرچی میریم بالاتر دورتر میشه دیگه، بالاتر از جسم نامی میشه جسم، بالاتر از جسم هم میشه چی؟ میشه جوهر. جوهر یعنی چی؟ جوهر یعنی هر آنچه که موجودی که روپا خودش ایستاده، نیاز به چیز دیگه ای نداره. درست نقطه مقابل عرض. مثل چی؟ مثل رنگ. الان به شما بگن آقا رنگ رو به من نشون بده، شما نمیتونی نشون بدی، باید حتما این رنگ رو روی دیوار، مثلا رنگ سفید رو یا روی دیوار یا نمیدونم روی یه ماژیک، لپتاپ، فرش، یه جایی باید نشون بده. یا مثلا میگیم اندازه، اندازه رو به من نشون بده. ببین تحقق نداره اندازه، کمیت، کیفیت، درسته؟ به اینا میگن عرض، یعنی حتما عارض میشن بر یک موضوعی، جوهر نه اینجوری نیست، جوهر به خودی خود هست، عرض میاد عارض میشه بر جوهر. خب بالاتر از جسم میشه جوهر، ملائکه جوهرن ولی جسم نیستن، جسم ندارن، یعنی منظور جسم، منظور جسم مادیه دیگه. خب این میشه سلسله اجناس. حالا پایین تر از انسان دیگه اگه بخوایم بریم اونجا میشه صنف، مثلا میشه صنف طلبه، صنف آرایشگر، صنف بقال، با اونا کار نداریم، فعلا نوع و جنس. شما همین سلسله رو میتونید توی مفاهیم مختلفی پیاده سازی بکنید. سلسله ای که هرچی میره بالاتر چی میشه؟ دایرش وسیع‌تر میشه. ما به اینا نیاز داریم به خاطر اینکه وقتی میخوام یه چیزی رو تعریف بکنیم اول اون مفهوم اعم رو بیاریم. مثلا میخوایم انسان رو تعریف بکنیم با حیوان باید تعریف کنیم، وقتی حیوان رو میخوایم تعریف کنیم با جسم نامی تعریف بکنیم، بعد اون رو قیدش بزنیم. این برای انسان خیلی راحت شناسایی میشه، تعریف میشه، روشن میشه. اول باید جنسش رو بدونیم. مثلا میگن که آقا اورانیوم غنی سازی شده که میگه اصلا این اورانیوم چیه، شما اول باید جسم، ببخشید، جنسش رو بگی. این باید بدونه که این از جنس چوب، باد، از جنس مایعات، این چیه. میگه ببین این یه فلزه. میگه خب فهمیدم، حالا چه نوع فلزیه؟ میگه چه نوع، اول جنس بعد نوع، نوعش رو حالا میخواد بدونه چیه. خب حالا بر اساس این بیایم انواع تعریف حقیقی رو طبقه بندی میکنیم. قبل از اون این سلسله اجناس رو شما مثلا میتونید تو جاهای مختلفی پیاده بکنید. مثلا ببینید از مثلث شروع بکنید. مثلث یک نوع دیگه، جنسش چیه؟ مثلث یک شکله. ما اشکال هندسی مختلفی داریم، یکیش مثلث. هر چی میریم بالاتر باید دایره گسترده تر بشه، اول مثلث بعد میگیم شکل. حالا این شکل بالاتر از خودش میشه یک مقدار پیوسته ثابت، یعنی شما مقدار پیوسته غیر ثابت هم دارید، بعد میشه مقدار پیوسته، بعد میشه مقدار، تا ببین میاد میرسه به مثلث. اینا رو توی مفاهیم مختلف میتونید همینجوری طبقه بندی بکنید، از عام به خاص، تا در تعریف کردنها به راحتی میتونید پیش برید. و اما انواع تعریف، ما وقتی این جنس و فصل و عرضی خاص و عام و اینها رو شناختیم، وقتی اینها رو شناختیم حالا با اینها میخواییم فرمول های تعریف ها رو بشنیم. ببینید تعریف حقیقی رو تقسیم میکنن به دو تا قسمت عمده، حد، رسم. حد ازش مشخصه دیگه، یعنی محدودش کن، محدودش رو دقیق مشخص کن. یا هم که رسم، یعنی یه ترسیمی خلاصه از وضعیت به ما بده. هر کدومشون هم تام دارن ناقص دارن. حد تام یعنی دیگه آقا به بهترین وجه شما میتونی اون مفهوم رو، اون حقیقت رو بشنس. فرمولش چیه؟ فرمولش اینه: جنس قریب و علاوه فصل قریب. اگه ما بخوایم انسان رو بشناسیم، جنس قریبش چی بود؟ جنس نزدیک، حیوان. فصل قریبش چی بود؟ ناطق، یعنی اون حقیقتی که داخل در ذات انسانه و مساویه باش. یعنی شما بگی انسان ناطق است، اینا مساویه همه. اما اگه بگی انسان حیوان است، الان این کامل شناخته نشد، کامل شناخته نشد، ناقصه. خب انسان حیوان ناطق است. شما مثلا میخواید اسلام رو تعریف بکنید، اسلام جنس غریبش میشه دین، بعد یا اینجوری بگیم جنس غریبش میشه دین آسمانی، جنس بعیدش میشه دین، جنس غریبش میشه دین آسمانی. اون وقت فصلش چی میشه؟ فصلش میشه آقا دین آسمانی آخرین، یعنی آخرین ورژن و نسخه به هر حال برنامه الهی، بعد از این نمیاد. یا آخر همین که گفتی آخرین میشه این اسلام، چه مثلا بگیم بر پیغمبر آخر زمان، دین پیغمبر آخر زمان، این میشه فصلش. حد پس یا تامه یا ناقص. ناقصش فرمولش اینه، جنس بعید فصل غریب، یعنی به جای جنس غریب شما از بعید استفاده کن. مثلا توی اسلام بیا بگو آقا این دینیست که مال پیغمبر آخر زمانه، نمیگی دین آسمانی. مثلا تو تعریف انسان میگی جسمیه که ناطقه، نمیگی حیوانی که ناطقه. خب ببینید این نقصان داره دیگه، حد داره، یعنی محدود شد، مشخص شد، ولی خب خیلی باز هم مثل حد تام نبود. مثلا شما بیا بگی آقا دینی که مال پیغمبر آخر الزمان، نگی دین آسمانی. دین آسمانی میشه جنس غریبش. یا هم که اصلا جنس به کار نبری، مستقیم فصل به کار ببری، بیای بگی انسان ناطق است، یا بگی که مثلا اسلام نازل شده بر پیغمبر اکرم است. خب این حالا بگیم به این صورت فرق بفرمه، این میشه فصل غریب. اگه فقط فصل غریب به کار ببرید میشه حد ناقص. و اما رسم، رسمم اینم از جنس تشکیل شده، یعنی حتما یک جنسی داره، رسم تام بهش جنس غریب داره، به علاوه به جای فصل عرضی خاص. ببینید ما تو حد تام میگفتیم جنس غریب با فصل غریب، تو رسم تام میگیم جنس غریب با عرضی خاص. انسان چیه؟ انسان یک حیوان خندان است. انسان حیوان خندان، همین که گفتی حیوان خندان دیگه همه موجودات، همه حیوانات خارج شدن دیگه، فقط انسان بود. حیوان میشه جنس غریب، خندان هم عرضی خاص، داخل در ماهیت انسان نیست این خندان بودن، خارج از ذاتشه، ولی اختصاص به انسان داره. این میشه رسم تام. ببینید ما این مثال های بین المللی رو میاریم، انسان، حیوان، ناطق، که مثال های مرسومی هست. و حالا یه مثال جلو چشمم زدم از اسلام و حالا مثال هایی، شما خودتون این رو تطبیق بکنید بر سایر مثال ها. آخرین نوع تعریف میشه رسم ناقص، که اینجا دیگه به جای جنس غریب جنس بعید استفاده میکنید. مثلا تو انسان میگیم چی؟ انسان جسمیست خندان، جسم بالاتر از حیوان دیگه، تازه بالاتر، بالاتر جنس دورترشه، جسم خندان. معمولا ما تو تعاریفمون اینجوری میگیم دیگه. مثلا میگن که کاکتوس چیه؟ میگن کاکتوس چیزیست که. آخه این کلاشو تعریف چیزیست که یعنی چی؟ باید بگی کاکتوس گلیست که، یا بگید که کاکتوس نباتیست که، از جنس نباته. بعدش حالا به همجوری محدودش بکنید. و در رسم ناقص میتونید جنس بعید رو هم نیارید، بگید عرضی خاص، یعنی انسان خندان است، انسان مساوی خندان، انسان مساوی خندان. مثلا الان شما به کاکتوس، کاکتوس رو فرض بفرمایید بخواید تعریف بکنید، بگید کاکتوس آنچه تیغ دارد، کاکتوس تیغدار. خب تیغدار میگم جوجه تیغی هم تیغ داره. پس الان تیغدار شد عرضی عام، عرضی خاص نشد، لذا شما نمیتونید اینو به عنوان تعریف استفاده بکنید. تعریف به تعریف لفظی میشه دیگه، به نوعی. حالا لفظی هم خیلی نمیشه، نمیشه اصلا شناسایی نمیشه به این صورت، فقط یک ویژگی، به بیان یک ویژگی میشه خلاصه. خب به هر حال خلاصه بحثمون این شد که انواع تفکر در منطق، تفکر در حوزه تصورات بود و همچنین تصدیقات. در تصور با 5 قسم فعالیت ذهنی داشتیم: تجری، تعمیم، ترکیب، تجزیه و طبقه بندی. تقسیم و تعریف رو ویژه بررسی کردیم چون اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و بیشترین خطاها هم تو همینجا رخ میده، مخصوصا تو بحث تعریف که خلط میشه بین تعریف لفظی یا غیر لفظی، خلط میشه که این از کدوم نوعه، اصلا درسته درست نیست، جنسش درست انتخاب نشده، فصلش درست انتخاب نشده و خطا رخ میده. فرمول هاش رو هم بررسی کردیم، مثال هاش رو خودتون پیدا بکنید و زیاده تو اینترنت هم بزنید میاره، کتاب ها هم پره از این مثال. هر شبت که کتاب منطق کاربردی آقای خندان برای این کار خوبه، میتونید استفاده بکنید، مثال های زیادی داره. منطق کاربردی که تو حوزه برادران هست، تو سایت دفتر متون حوزه هم، مرکز متون حوزه هم فایلش هست، میتونید اونم استفاده بکنید. مثال های عرض کنم که زیادی داره. ما عرض کردیم که کتاب خاصی یعنی بر اساس کتاب خاصی نمیریم جلو، موضوع محور داریم ما میریم جلو، از کتاب های مختلفی حالا سعی میکنیم که از مثال هاشون استفاده بکنیم. خب بحث تصورات تمام شد، انشالله رحمان اگر خدا توفیق بده وارد بحث استدلال و تصدیقات و بخش دوم المنطق بشین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.